سه دو یک.
صدای ما رو از ماه میشنوید.
چراغ‌هایی که روشن نشدند. نوشته شروود اندرسون. برگردان مهدی پرتوی. نشر تجربه. گوینده امیر محمد سمسامی.
حدود ساعت 7 بعد از ظهر یک روز یکشنبه، مری کوچران از اتاقهایی که با پدرش دکتر لستر کوچران در آن زندگی می کرد خارج شد. جوان 1908 بود و مری 18 سال داشت. از تریمونت به طرف مین استریت رفت، از خط آهن گذشت و به مین استریت بالا رسید که یک رشته مغازه کوچک و خانه های قدیمی دو طرف آن بود. اینجا یک شنبه ها آرام و سوت و کور بود و به ندرت کسی رفت آمد می کرد. به پدرش گفته بود می خواهد به کلیسا برود، ولی اصلاً قصد همچون کاری را نداشت. خودش نمی دانست می خواهد چه کار کند. همینطور که آهسته راه می رفت با خود گفت: با خودم تنها فکر می کنم. پیش خود می گفت چنین شبی قشنگتر از آن است که به نشستن در یک کلیسای دلگیر و گوش دادن به حرفهای مردی بگذرد که هیچ ارتباطی به مسئله او ندارد. مسائلی که او داشت به مرحله بحرانی خود نزدیک می شد و دیگر وقتش بود که به طور جدی به آینده خود بیندیشد. گفتگوی شب گذشته با پدرش او را به طور جدی به فکر انداخته بود. پدرش بی مقدمه و کاملا ناگهانی به او گفته بود که گرفتار بیماری قلبی است و هر آن ممکن است بمیرد. این را موقعی اعلام کرده بود که با هم در مطب ایستاده بودند که درست پشت اتاقهایی بود که پدر و دختر در آن زندگی می کردند. هوا داشت تاریک می شد که وارد مطب شده و دیده بود پدرش آنجا تنها نشسته. مطب و اتاقهای محل زندگی آنها در طبقه دوم یک ساختمان قدیمی در شهر هانترزبورگ ایالت ایلینوی قرار داشت و دکتر موقعی که داشت حرف می زد کنار دخترش پای یکی از پنجره های روبه خیابان تریمونت ایستاده بود. پچپچه های آرام زندگی شبانه شهر در جایی از مین استریت جریان داشت و قطار شبانه که تا شیکاگو در 50 مایلی شرق می رفت تازه رد شده بود. واگن اسبکش هتل تلق تلق کنان از خیابان لینکلن وارد تریمونت شد و به طرف هتل در مین استریت پایین رفت. بر اثر سم اسبها گرد و خاک زیادی به هوا بلند شد. عده‌ای که دیر رسیده بودند به دنبال واگن می دویدند و کنار خیابان تریمونت صفه گاری هایی بسته شده بود که کشاورزان و همسرانشان با آنها برای خرید و وراجی های شبانه به شهر آمده بودند. پس از رفتن واگن، سه یا چهار گاری دیگر وارد خیابان شدند. از یکی از آنها مرد جوانی پیاده شد و کمک کرد تا معشوقش نیز پیاده شود. با مهربانی و لطافت بازوی او را گرفت. میل وافری به این که دست مردی بازوی او را به مهربانی بگیرد وجود مری را فرا گرفت. قبلا نیز بارها چنین میلی به او دست داده بود. در همین لحظه بود که پدرش مرگ قریب الوقوعش را به آگاهی او رساند. درست در همان موقعی که دکتر شروع کرد به صحبت کردن، بارنی اسمیتفیلد صاحب استبلی که درش به خیابان روبروی ساختمان محل سکونت کچرانها باز می شد، پس از صرف عصرانه به محل کارش برگشت. ایستاد و برای مردانی که جلوی در استبل جمع شده بودند، داستانی تعریف کرد. شلیک خنده از میان آنها برخاست. یکی از ولگردهای خیابان که جوان قوی هیکلی بود و پیراهن پیچازی به تن داشت، از بقیه جدا شد و جلوی صاحب استبل ایستاد. مری را دیده بود و سعی داشت توجه او را جلب کند. او نیز شروع کرد به تعریف داستانی و در حین تعریف سر و دستش را تکان می داد و گاه به گاه از پس شانه نگاه می کرد ببیند آیا آن دختر هنوز هم پشت پنجره ایستاده و نگاه می کند یا نه. دکتر کوچران با لحنی آرام و سرد مرگ قریب الوقوعش را برای دخترش گفته بود. دختر می دید که هرچه به پدرش مربوط شود سرد و آرام است. او بی هیچ احساسی گفته بود:
من ناراحتی قلبی دارم. مدت ها بود حدس می زدم که باید چنین ناراحتی داشته باشم. پنجشنبه که به شیکاگو رفتم آزمایش دادم. حقیقت اینه که من هر لحظه ممکنه بمیرم. فقط به یه دلیل اینو به تو گفتم. پول کمی از من به تو میرسه. تو باید فکری برای آیندت بکنی.
دکتر به پنجره‌ای که دخترش پایان ایستاده و دستش را به چارچوب آن تکیه داده بود نزدیکتر شد. مری از شنیدن این خبر رنگش کمی پریده بود و دستش می‌لرزید. پدرش به رغم آرامش ظاهریش متأثر بود و می‌خواست به او قوت قلب بدهد. این بود که با تردید گفت:
با این حال شایدم هیچ اتفاقی نیفته. نگران نباش. من 30 سال پزشکم و میدونم که بیشتر چرندیاتی که متخصصین میگن یاوست. در چنین مواردی میشه گفت مردی که ناراحتی قلبی داره ممکنه سالهای سال موتورش کار کنه.
با ناراحتی خندید.
حتی شنیدم بهترین راه تأمین یه عمر طولانی اینه که آدم به یه بیماری قلبی دچار بشه.
دکتر این جملات را گفت و برگشت و از مطبش بیرون رفت. از پلکان چوبی پایین رفت و وارد خیابان شد. موقعی که داشت با دخترش حرف می زد، دلش می خواست دستش را دور شانه او بگذارد. اما چون هیچ وقت در رابطه با او احساسی از خود نشان نداده بود، نتوانست آنطور که باید و شاید خود را از شر این گره درونی رها سازد. مری مدت زیادی پشت پنجره ایستاده بود و به خیابان نگاه کرده بود. جوان پیرهن پیچازی که نامش داکیتر بود، قصه‌اش را تمام کرده بود و شلیک خنده را باعث شده بود. مری برگشت و به دری که پدرش از آن خارج شده بود نگاه کرد. وحشت وجودش را فرا گرفت. در تمام زندگیش هیچ گرمی و صمیمیتی احساس نکرده بود. با آنکه شب گرمی بود می لرزید و با حرکت سریع دخترانه‌ای دستهایش را به چشمهایش کشید. این حرکت فقط برای آن بود که دلش می خواست غبار ترسی را که بر صافی دلش نشسته بود بزداید. اما داکیتر که حالا کمی از دیگرانی که جلوی استبل ایستاده بودند دور شده بود، از آن برداشت نادرستی کرد. وقتی دید دست مری بالا رفت، لبخندی زد و به سرعت برگشت و دوروبرش را نگاه کرد تا مطمئن شود کسی متوجه او نیست. بعد شروع کرد به تکان دادن سرش و سعی کرد با حرکت دستش به مری بفهماند که مایل است او بیاید پایین توی خیابان تا داک بتواند نزدیکش شود. عصر یک شنبه بود و مری که مین استریت بالا را طی کرده بود وارد ویلموت شد که خیابانی کارگر نشین بود. در خلال آن سالها نخستین نشانه پیشروی کارخانه ها از شیکاگو به سوی شهرستان های سرسبز غرب به هانترزبورگ رسیده بود. یک کارخانه دار شیکاگویی، سازنده لوازم خانگی، در این شهر کوچک آرام و زراعتی کارخانه‌ای بنا کرده بود، به این امید که از شر تشکل‌های کارگری که در شهر شیکاگو برای اون مزاحمت ایجاد کرده بودند، بگریزد. اکثر کارگران کارخانه در بخش بالای شهر، در خیابان ویلموت، سویفت، هریسون و چستنوت، در خانه‌های یک شکل و بد ساخت زندگی می‌کردند. در آن غروب گرم تابستانی، در ایوان جلوی خانهشان جمع شده بودند و یک گله بچه در خیابانهای خاکالود بازی می کردند. مردانی با صورتهای گل انداخته و پیراهنهای سفید بیقه بدون کت روی صندلی لم داده یا روی باریکه های چمن یا زمین سفت جلوی در خانه هاشان ولو شده بودند. زنان کارگران دست دسته در کنار نرده هایی که حیات خانه ها را از هم جدا می کرد به وراجی ایستاده بودند. گاهگاهی از دل جریان مدام همهمه‌ای که مثل شرشر رودخانه در خیابان های باریک و داغ جاری بود، صدای تند و تیز زنی واضح تر شنیده می شد. دو کودک در وسط خیابان با هم دعوا می کردند. یک پسر بچه مو قرمز چهارشانه پسر بچه دیگری را که صورت رنگ پریده و بد ترکیبی داشت کتک می زد. بچه های دیگر به دو به طرف آنها آمدند. مادر پسرک مو قرمز می کشید به دعوا خاتمه دهد. جیغ می کشید:
جانی بس کن، بهت میگم بس کن، اگه بس نکنی گردن تو می شکنم.
پسرک رنگ پریده برگشت و از حریفش دور شد. همینطور که یواشکی از توی پیاده رو می گذشت، چشمهای ریز و نافذش به مری کوچران افتاد و با نگاهی پر از نفرت به او خیره شد. مری به سرعت به راهش ادامه داد. این بخش تازه و عجیب شهر زادگاهش با آن هیاهوی زندگی که مدام در تب و تاب و خودنمایی بود، برایش جذابیت خاصی داشت. در سرشت او چیزی مکتوم و آزاردهنده وجود داشت که باعث می شد در آن محله شلوغ و پر جمعیت که در آن زندگی پنهانی راه خیش می رفت، کاملا احساس انس و تعلق خاطر کند. سکوت معهود پدرش و حاله مرموزی که زندگی زناشویی ناموفق پدر و مادرش را فرا گرفته بود و نظر مردم شهر را نسبت به او تحت تأثیر قرار داده بود، زندگی او را در انزوا و تنهایی فرو برده بود و باعث شده بود در کشاکش مسائل غیر قابل فهم زندگی به هر نحو شده راه خیش را با عزمی راسخ پیدا کند. در پشت این طرز تفکر مری، یک کنجکاوی شدید و تمایلی بیباکانه به ماجراجویی نهفته بود. به یک حیوان کوچک جنگلی میمانست که گلوله یک شکارچی او را از مادرش جدا کرده و گرسنگی وادارش کرده باشد در جستجوی غذا همینطور جلو برود. در طول سال بارها اول شب تنها به این بخش صنعتی جدید و به سرعت در حال گسترش شهر سر زده بود. 18 ساله بود و دیگر برای خودش زنی شده بود. احساس می کرد دیگر دختران همسن و سالش در شهر جرأت نمی کنند تنها پا به چنین محله‌ای بگذارند. این احساس نوعی غرور به او می بخشید و در حین راه رفتن با شجاعت به اطرافش می نگریست. در میان کارگران ساکن خیابان ویلموت، این مردان و زنانی که صاحب کارخانه آنها را به این شهر آورده بود، خیلی ها به زبانهای بیگانه حرف می زدند. مری از میان آنها می گذشت و از تنین گویش عجیب آنها خوشش می آمد. با حضور در این خیابان احساس می کرد از شهر خودش بیرون رفته و به سرزمینی شگفت‌انگیز پا گذاشته است. در خیابان مین استریت پایین یا در خیابانهای مسکونی بخش خاوری شهر که هم محل زندگی مردان و زنان جوانی بود که او می شناختشان و هم بازرگانان، کارمندان، حقوقدانان و کارکنان آمریکایی نسبتاً مرفه هانترزبورگ زندگی می کردند، همیشه احساس میکرد خصومتی پنهان با او دارند. این خصومت هیچ ربطی به وجوه شخصیت خودش نداشت. از این بابت مطمئن بود. آنقدر توی خودش بود و از دیگران کناره گیری می کرد که شناخت کمی از او داشتند. به خودش می گفت به خاطر اینه که دختر اون مادر هستم و برای همین اغلب به آن بخش از شهر که سایر دختران هم طبقه‌اش زندگی می کردند پا نمی گذاشت. مری آنقدر به خیابان ویلموت رفته بود که خیلی از مردم آنجا فکر می کردند او را می شناسند. می گفتند
اون دختره یک کشاورز و عادت کرده تو شهر پرسه بزنه.
زن تنومند و مقرمزی که از در یکی از خانه ها بیرون آمد به او سر تکان داد. مرد جوانی روی چمن کنار خانه دیگری پشت به درختی نشسته بود و چپق دود می کرد. تا سرش را بلند کرد و چشمش به مری افتاد، چپق را از دهان برداشت. چشمها و موهایش آنقدر سیاه بود که مری به این نتیجه رسید که او حتماً ایتالیایی است. مرد جوان دست تکان داد و لبخند زنان گفت
رنه بلا سیفا یانونوره پسر دیکوا، دختر خوشگله، به ما افتخار میدی از اینجا رد میشی.
مری از انتهای خیابان ویلموت پا به یک جاده روستایی گذاشت. با آنکه چند دقیقه ای از پیاده رویش نمی گذشت، به نظرش آمد که از وقتی از پیش پدرش بیرون آمده باید مدت زیادی گذشته باشد. کنار جاده، بالای تپهی کوچک، یک انبار قله مخروبه به چشم می خورد. جلوی انبار، سوراخ بزرگی بود پر از الوار و چوبهای سوخته که نشان می داد اینجا زمانی خانه روستایی بوده است. یک کپ سنگ کنار سوراخی بود که پیچک ستان را پوشانده بود. بین محل خانه و انبار یک باغ میوه دیرسال بود که خرمنی از بوته و علفهای هرز در آن رویده بود. مری از میان علفها و بوته ها که بسیاری از آنها به شکوفه نشسته بودند راهش را باز کرد و روی سنگی که به تنه یک درخت سیب کهنسال تکیه داشت جایی پیدا کرد و نشست. علف ها بدنش را پنهان ساخته بودند و از جاده تنها سرش پیدا بود. آنطور که علف ها دورش را گرفته بودند شبیه بلدرچینی شده بود که در میان علف های بلند می دود و با شنیدن صدایی نامعمول می ایستد، سرش را بالا می آورد و به سرعت به اطراف نگاه می کند. دختر دکتر پیشتر بارها به این باغ میوه قدیمی و متروک آمده بود. از پای تپه‌ای که باغ قدیمی روی آن بود، خیابان‌های شهر شروع می‌شد و او از روی همان سنگ می‌توانست سر و صدای دور خیابان ویلموت را بشنود. پرچینی باغ میوه را از کشتارهای دامنه تپه جدا می‌کرد. مری تصمیم داشت تا هنگام رسیدن تاریکی به آن زمین کنار همان درخت بنشیند و برای آینده‌اش فکری بکند. تصور اینکه پدرش به زودی می میرد هم واقعی به نظر می رسید و هم غیر واقعی. اما نمی توانست حتی فکر مرگ جسمانی پدرش را بکند. در آن لحظه مرگ را در مورد پدرش به صورت جسد سرد و بیجانی که باید در خاک مدفون شود در نمی یافت. بلکه آن را این طور می دید که پدرش قرار نیست بمیرد. قرار است به جایی سفر کند. مدت‌ها پیش مادرش نیز همین کار را کرده بود. با این فکر، تردید عجیب و آرامش بخشی به او دست می داد. به خودش می گفت خب وقتش که برسه، منم باید عازم بشم. باید از اینجا برم و پا به جهان دیگه‌ای بذارم. مری چندین بار با پدرش به شیکاگو رفته و یک روز را در آنجا گذرانده بود. تصور این که به زودی باید برود و در آنجا زندگی کند، شیفتش می ساخت. در ذهن خیابانهای طویلی می دید، پر از هزاران آدم که همه برای او غریبه بودند. رفتن به چنین خیابانهایی و زندگی کردن در بین چنین غریبه هایی در نظرش مثل آن بود که از بیابانی بی آب و علف وارد جنگلی خنک و پوشیده از علفهای تازه و لطیف بشود. در هانترزبورگ، همیشه در فضای ابری و گرفته زندگی کرده بود و حالا که داشت یک زن می شد، هوای خفه و دلتنگ کننده‌ای که همیشه تنفس می کرد، روز به روز بیشتر آزارش می داد. درست است که حیثیت او در زندگی اجتماعی هیچ وقت مستقیماً زیر سوال نرفته بود، اما احساس می‌کرد نوعی نفرت بی‌دلیل نسبت به او وجود دارد. زمانی که هنوز طفلی بیش نبود، در شهر پشت سر پدر و مادرش بد می‌گفتند. وقتی بچه بود، گاهی مردم با دلسوزی تحقیرآمیزی به او نگاه می‌کردند و می‌گفتند
طفلک بیچاره، چیز بدیه.
یک بار، یک شب ابری تابستانی که پدرش از شهر بیرون رفته بود و او تنها توی تاریکی پشت پنجره مطب پدرش نشسته بود، شنید مرد و زنی توی خیابان نام او را به زبان آوردند. آن دو داشتند توی تاریکی از پیاده روی زیر پنجره رد می شدند. مرد گفت
دختر دکتر کوچران دختر قشنگیه.
زن خندید و جواب داد داره بزرگ میشه، حالا دیگه توجه مردا رو به خودش جلب میکنه. بهتره چشماتو بدوستی، دختر بدی از آب در میاد.
دختر به مادرش میره.
10-15 دقیقه میشد که مری توی این باغ میوه متروک روی سنگ زیر درخت نشسته بود و به نظری که مردم شهر نسبت به او و پدرش داشتند فکر میکرد. با خود گفت
این وضع باید ما رو به هم نزدیک می کرد.
و فکر کرد که یعنی نزدیک شدن مرگ می تواند کاری را بکند که آن ابر تیره‌ای که سالها بر فراز سرشان بود نتوانسته بود. مرگ که قرار بود به زودی به سراغ پدرش بیاید، در آن لحظه به نظرش بی‌رحم و ظالمانه نمی آمد. در آن موقع مرگ در نظر او چهره‌ای دوست داشتنی و مهربان داشت که قصدش خیر بود. قرار بود دست مرگ در خانه پدرش را به روی زندگی بکشاید. او با بیرحمی خاص جوانی پیش از هر چیز به احتمالات هیجان انگیز زندگی تازه فکر می کرد. مری خیلی آرام نشسته بود. حشرات که نغمه سرایی شبانهشان به هم خورده بود، دوباره در میان علفهای بلند شروع به آوازخوانی کردند. سینه سرخی به روی شاخه درختی که او زیرش نشسته بود پرید و به هشدار نغمه‌ای صاف و دلنشین سر داد. همهمه ساکنان بخش جدید کارگرنشین شهر محو و آرام از دامنه تپه بالا می آمد و به صدای ناقوس کلیسایی می مانست که از دور دست ها مردم را به نیایش فرا می خواند. گویی چیزی در دل دخترک شکسته بود. سرش را میان دست ها گرفته بود و آهسته به جلو و عقب تکان می خورد. اشک با محبت گرمی که نسبت به زنان و مردان هانترزبورگ احساس می کرد همراه شد. بعد از توی جاده صدایی به گوش رسید. کسی فریاد زد
سلام کوچولو.
مری از جا جست. آن حس نرم و لطیف مثل نسیمی کوتاه رخت بربست و جای آن خشمی آتشین نشست. داکیتر توی جاده ایستاده بود. از همان پاتوقش در جلوی در استبل دیده بود که مری برای پیاده روی عصر روز یک شنبه از خانه خارج شد و به دنبالش راه افتاده بود. وقتی مری به خیابان مین استریت بالا رفته و وارد محله جدید کارگر نشین شده بود، داک مطمئن شده بود که دختر را به چنگ آورده. با خود گفته بود
نمیخواد کسی اونو با من ببینه.
خب اشکالی نداره.
خوب میدونه که من دنبالش هستم، اما نمیخواد تا موقعی که کاملا از دید دوستاش خارج نشده من کنارش آفتابی بشم. یکم سرش باد داره، باید ناکشو چید.
اما من نگران چی هستم؟
اون راشو کج کرده که به من این فرصت رو بده. شاید فقط از پدرش میترسه.
داک از شیب کوتاه کنار جاده بالا رفت و وارد باغ میوه شد. اما وقتی به کپه سنگ‌های پوشیده از پیچک‌های خزنده رسید، لیز خورد و افتاد. بلند شد و خندید. مری منتظر نشده بود که داک به او برسد، بلکه خودش به طرف او راه افتاده بود و وقتی صدای خنده او سکوت حاکم بر باغ را شکست، مری پرید و سیلی محکمی به صورت او نواخت. پا پای داک در پیچک ها گیر کرده بود. مری در همین وقت برگشت و به طرف جاده دوید و فریاد کشید.
اگه دنبالم بیای یا با من حرف بزنی یکی رو پیدا می کنم بکشدت.
مری از تپه پایین رفت. جاده را گرفت و به طرف خیابان ویلموت رفت. حرفهای شکسته بسته ای را که در مورد ماجرای مادرش سالها در شهر دهان به دهان می گشت شنیده بود. می گفتند مادرش مدتها قبل در یک شب تابستانی غیبش زده بود و یک جوان ولگرد که پاتوقش جلوی استبل بارنی اسمیتفیلد بود با او رفته بود. حالا یک جوان ولگرد دیگر همین نقشه را برای او داشت. از این فکر خیلی عصبانی شد. به این فکر افتاد که وسیله‌ای پیدا کند که با آن بتواند تو دهنی جانانه تری به داکیتر بزند. ناامیدانه به یاد پدرش افتاده بود که دیگر سلامتیش را از دست داده و در شرف مرگ بود. رویش را به طرف مرد جوان برگرداند که خود را از شر انبوه پیچک‌های باغ رها کرده بود و حالا توی جاده به دنبال او می آمد. فریاد زد.
پدرم دقیقاً دنبال بهانه‌ای می‌گرده که پس فتتی مثل تو رو بکشه. به خاطر اون دروغایی که توی این شهر درباره مادرم گفته شده، پدرم دقیقاً دنبال بهانه است که کسی رو بکشه.
مری از اینکه با این انگیزه داکیتر را تهدید کرده بود، از عصبانیت خود خجالت کشید و در حالی که اشک از چشمهایش جاری بود، با سرعت به راه افتاد. داک با سر افکنده به دنبالش می آمد و لابه می کرد.
من قصد اذیت نداشتم خانم کچران. من قصد اذیت نداشتم. به پدرتون نگین. فقط خواستم با شما شوخی کنم. باور کنین قصد اذیت نداشتم.
آن غروب تابستانی به شب گراییده بود و صورت آدم‌هایی که در خیابان ویلموت زیر ایوان‌های تاریک یا کنار نرده‌ها گرد آمده بودند به شکل بیضی‌های کوچک کم نوری در آمده بود. سر و صدای بچه‌ها کمی فرو نشسته بود. آنها نیز دور هم گرد آمده بودند. مری که از کنارشان گذشت ساکت شدند. صورتشان را بالا گرفتند و به او نگریستند. مری شنید که زنی می گفت
خونه خانم زیاد از اینجا دور نیست. حتما همین نزدیکی ها زندگی می کنه.
مری سرش را که برگرداند تنها چند مرد تیره پوست را جلوی در خانه دید. از توی خانه صدای زنی می آمد که برای بچهش لالایی می گفت. همان جوان ایتالیایی که عصری او را صدا زده بود و حالا ظاهراً از سرگرمی‌های عصر یک شنبه‌اش دست کشیده بود، وارد پیاده رو شد و راهش را گرفت و به سرعت در تاریکی فرو رفت. لباس یک شنبه‌اش را پوشیده بود، با یک کلاه سیاه سواری و یک یقه سفید آهاری که کراوات قرمزی از آن آویخته بود. درخشش سفیدی یقه رنگ قهوه‌ای پوستش را تیره تر می نمود. با حالتی بچگانه لبخند زد و کلاهش را ناشیانه برداشت، اما حرفی نزد. مری مدام به پشت سرش نگاه می کرد تا مطمئن شود که داکیتر به دنبالش نیست، اما در تاریکی نمی توانست نشانی از او ببیند. هیجان توأم با عصبانیتش از میان رفت. دلش نمی خواست به خانه برود. با خود گفت برای رفتن به کلیسا نیز خیلی دیر شده. از مین استریت بالا خیابان کوتاهی منشعب می شد که به شرق می رفت و با شیب نسبتاً تندی پای تپهی به نهر آبی و پلی می رسید که علامت پایان گستره شهر در آن جهت بود. مری آن خیابان را گرفت و پایین رفت تا به پل رسید و در زیر نور روبه خاموشی به تماشای دو پسر بچه ایستاد که در نهر ماهیگیری می کردند. مرد چهارشانه و ژنده پوشی از سراشیبی خیابان پایین آمد. روی پل ایستاد و سر صحبت را با او باز کرد. نخستین بار بود که می دید یکی از همشهری هایش از پدرش با همدردی حرف می زند. مرد با دودلی پرسید
شما دختر دکتر کوشران هستین؟ فکر نمی کنم شما منو بشناسین، اما پدرتون می شناسه.
بعد به دو پسر بچه‌ای که چوب ماهیگیری در دست بر کناره پوشیده از علف نهر نشسته بودند اشاره کرد و گفت
اینا پسرای من هستن، چهار تا بچه دیگه هم دارم. یه پسر دیگه و سه دختر. یکی از دخترام توی فروشگاه کار میکنه. همسن و سال شماست.
مرد در مورد رابطهش با دکتر کشران توضیح داد. او یک کارگر کشاورز بوده و به تازگی به شهر آمده تا در کارخانه تولید لوازم خانگی کار کند. در زمستان گذشته مدت زیادی مریض بوده و پولی هم نداشته. موقعی که در بستر بیماری بوده، یکی از پسرانش از اتاق روی طویله پایین می افتد و سرش بدجوری می شکند.
پدرتون هر روز به دیدن ما می اومد. سر پسرم تامو بخیه زد.
مرد کارگر از مری روی برگرداند و کلاه به دست به پسرانش نگاه کرد.
من زمینگیر شده بودم. آهی هم در بساط نداشتم. پدرتون نه تنها من و بچه هامو دوا درمون می کرد، بلکه به زن پیر منم پول می داد تا از مغازه های توی همین شهر چیزایی رو که لازم داشتیم، خاروبار، دارو، برامون بخره.
مرد چنان آهسته صحبت می کرد که مری مجبور بود خم شود تا بتواند حرفهایش را بشنود. صورتش تقریبا رسیده بود به شانه مرد کارگر. مرد در ادامه گفت:
پدرتون مرد خوبیه، ولی فکر نمی کنم چندان خوشبخت باشه. من و پسرم خوب شدیم. من اینجا توی شهر کار پیدا کردم، اما اون هیچ پولی از من نگرفت. فقط به من گفت: تو می دونی چطور با زن و بچه‌هات زندگی کنی، می دونی چطور اونها رو خوشبخت کنی، پولتو نگه دار برای اونا خرج کن.
مرد کارگر از پل گذشت و کنار نهر به طرف جایی که پسرانش نشسته بودند برای ماهیگیری به راه افتاد. مری از روی نرده پل خم شد و به جریان آرام آب چشم دوخت. آب در زیر سایه های پل تقریبا سیاه می نمود و مری با خود اندیشید که زندگی پدرش نیز چنین بوده است. با خود می گفت: زندگی پدرم مثل نهری بوده که همیشه تو تاریکی جریان داشته و هیچ وقت رنگ آفتاب ندیده. ترسید که نکند زندگی خودش نیز در تاریکی بگذرد. در دل علاقه تازه و شدیدی نسبت به پدرش پیدا کرد و در خیال احساس کرد که دستان پدرش او را در آغوش گرفته. در کودکی همواره در خواب دست‌های نوازشگر پدر را احساس کرده بود و حالا هم باز این رویا در او زنده شده بود. مدت زیادی به تماشای نهر ایستاد و به این نتیجه رسید که تا کاری نکند که آن رویای دیرینه به حقیقت بپیوندد، این شب سپری نخواهد شد. دوباره که سرش را بلند کرد، دید مرد کارگر در کنار نهر آب از تکه های چوب آتشی برپا کرده است. مرد بلند گفت:
ما اینجا کفچه ماهی میگیریم. نور آتش اونا رو به ساحل میکشونه. اگه دوست دارین امتحان کنین، پسرها یکی از چوباشون رو به شما قرض میدن.
مری گفت:
آه، متشکرم. امشب حوصله‌شو ندارم.
و بعد از ترس اینکه دفعتن بزند زیر گریه و آن مرد باز هم با او حرف بزند و او نتواند جوابش را بدهد، با عجله از آنجا دور شد. مرد و دو پسر بچه داد زدند:
خداحافظ!
این کلمات بی اختیار از آن سهنجره خارج شد و صدایی شبیه صدای تیز یک شیپور ایجاد کردند که مانند فریادی از سر شادمانی روح افسرده او را در نوردید.